والذين قالوا والصابئين والنصارى والمجوس يعني أهل الكتاب والذين أشركوا ومشركين وسائرين هستند. در آیه 18 که خداوند اشاره کرد به سجده موجودات فرمود و کثیر من الناس بسیاری از مردم هم سجده کننده هستند که عرض شد همونطور که علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودند با توجه به این که در صدر آیه اشاره کرد الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و این من فی الارض شامل همه انسان ها میشه، این که فرمود و کثیر من الناس معلوم میشه این سجده دیگری است غیر از اون سجده ای که همه انسان ها دارن چه مؤمن چه کافر، که اون سجده تکوینی است که به وجودشون ساجد خداوند تبارک و تعالی هستن. بعد فرمود در همون آیه 18 و کثیر حق علیه العذاب و بسیاری هم هستن که اینها چون سجده نمی کنن، که عرض کردیم اینجا تصریح نکرد که عده‌ای سجده نمی کنن، فرمود و کثیر حق علیه العذاب یعنی بسیاری هستن که بر اونها عذاب تسلیم شده با توجه به مقابلش با کثیر من الناس که سجده کننده هستن، یعنی اونهایی که سجده نمی کنن، یعنی سجده تشریعی، سجده‌ای که تکلیف به اون شدن. وقتی بحث مقابله حق و باطل میاد خدا می‌فرماید حاضران خصمان، اینها دو گروه خصم و دشمن هستند، یعنی باطل با تمام صورش یک گروه، همون تعبیر که حالا در برخی روایات هست که الکفر ملتون باخده، کفر یه ملته، یک گروه، یک دسته است. حق و باطل دو گروه هن. درسته گروه های باطل متعددند، عقاید و افکار مختلفی دارند، اما از نظر باطل بودن مثل همان، و باطل گروه باطل با همه تنوعهایی که داره در برابر گروه حق حاضران خصمان، این دو با هم دشمنن. دعواشون سر چیه؟ دشمنیشون بر سر چیه؟ دشمنیشون بر سر مال دنیا، بر سر قدرت، بر سر موقعیت اجتماعی. خدا می‌فرماید حاضران خصمان اختصموا فی الله فی ربهم، اینها دو گروه هم با هم اختصام و دشمنی دارن، اختصامشون فی ربهم. این دعواهای دیگه اینا اهمیتی نداره، دعوا سر رب، گروه حق رب رو خداوند تبارک و تعالی میدونن، اون کسی رو که مؤثر الصلاة و السلام در برابر ولید ابن عتبه یا حمزه سید الشهدا در برابر عتبه ابن ابی ربیعه یا مثلا عبیدت ابن الحارث در برابر شیبت ابن ربیعه، اینا به عنوان مصادیق هازان خصمان اختصمو فی ربهم ذکر شده. یا برخی مثل ابن عباس و ابو ذر گفتن هازان خصمان یعنی اهل کتاب و اهل قرآن، یا بعضی دیگه گفتن مقصود مؤمنون و کافرون هست که درست همین معنای اخیره. هازان خصمان یعنی گروه حق که همون مؤمنین هست در برابر گروه باطل، که حالا این گروه باطل در اشکال مختلفی در عقاید مختلفی هستن. به هر حال صحنه دنیا یک صحنه دعوای دائمی است بین قائلین به حق، مؤمنین به حق و اهل باطل. این یه دعوای دائمی است. هازان خصمان اختصمو فی ربهم، هیچ وقت صلحی وجود نداره بین این دو. ممکنه در ظاهر جنگ و دعوا فروکش کنه، اما این اختصام، این خصومت و دشمنی هست بالاخره بین اونهایی که قائلند به ربوبیت الهی و اونهایی که منکر ربوبیت الهی هستند، بین اونهایی که مؤمنند به ربوبیت الهی و بین اونهایی که منکر این ربوبیت هستند. خدا می فرماید حالا اون منکران، اونهایی که زیر بار حق نمیرن، فالذین کفروا وضعت لهم ثیاب من نار. حالا وضعیت اینها رو خدا بیان میکنه، میفرماد اون کسانی که کافرن، وضعت لهم ثیاب من نار، لباسی از آتش برای اونها جدا میشود. خب اگر انسان، شما تصور کنید یک لباسی بر تن انسان باشه از آتش، همه جای بدن انسان که در تماس با اون لباسه، در مجاورت با اون لباسه، این شروع میکنه به سوختن. خدا میفرماد نه فقط این، یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، آب داغ از بالای سرشون هم ریخته میشه. لباسی از آتش به تن، آب داغ از بالای سر اونها ریخته میشه. یسحر بهی ما فی بطونهم والجلود، این به قدری داغه که اون چه در شکمهای اینهاست، در درون بدن اینهاست، آب میشه. یسحر بهی آب میشه، والجلود پوستشون هم همینطور آب میشه. خب و همین مقدار خدای فرمان نه، و لهم مقام من حدید، گرزهایی از آهن هست. کلما ارادو ان یخرجو منها من غمن، اینها وقتی میخوان از این آتش، از این اندوه خارج بشن، اعیدو فیها، دوباره برشون میگردونن با گرز آهنین، برشون میگردونن در همون آتش. و ذوق و عذاب الحریق، و اینها عذاب دردناک و داغ و سوزان رو میچشن. این تعابیر که در مورد جهنم وارد شده در قرآن، نگاه کنیم در فرهنگ ادیان قبل از قرآن هم همین مضامین هست، مضمون آتش، مضمون آب جوش، مضمون سوختن، مضمون ذوب شدن. این مضمون حتی در ادیان غیر الهی هم گاهی وجود داره، اونهایی که اهل عذابند، اونهایی که گرفتار کفرند، اینها میسوزند. این تعابیر خب به نظر خیلی اغراق‌آمیز میاد، لباسی از آتش. داخل به روی سر اونها ریخته میشه، امعا و احشاء اونها رو ذوب میکنه، پوست اونها رو ذوب میکنه، با گرزهای آهنین بر سر اینها کوبیده میشه، هر وقت میخوان بیان بیرون با اون گرز میزنن برشون میگردونن. خب به نظر خیلی اغراق‌آمیز میاد. اولا اینی که اینجا گفته میشود فقط در حد تمثیله، تشبیهه. همه این عذاب رو الان ما میخواییم تصور کنیم، شکل دنیاییش رو تصور میکنیم. یعنی فرض کنید که الان لباسی از آتش بر تن ماست، آب جوشی هم بر فرق ما ریخته میشه، با یک گرز آهنی هم به سر ما میکوبن. خب اینا همه اینی که ما تصور میکنیم مربوط به این عالمه، مربوط به این دنیاست. اما اون عالم اصلا داستان فرق داره، این سوختن با اون سوختن فرق داره. اون یه جرقش از یه کوه آتشی که اینجا هست سوزانتره. اون عالم برای ما قابل تصور به اون شکلی که هست، یعنی واقعیتش، این قابل تصور نیست. همیشه این تقریب و تمثیل رو بزرگان ما به کار بردن، خوبه، گفتن شما فرض کنید یه بچه‌ای که در شکم مادره، اگر کسی بخواد برای این توضیح بده که در عالم بیرون بر تو چه میگذرد، او که تصوری از این بیرون نداره، از این کوها و درختان و آبها و زندگی این بیرون خبری نداره. او در یه فضای تاریک داخل رحم از خرید جفت و خون داره ارتزاق میکنه، تنفسش هم باز از طریق همون خونه، سیستم ریه های او کار نمی کنه، هوای تازه نمی فهمه معناش چیه. ندیده درختی، ندیده خورشیدی، ندیده آبی، ندیده سبزی، اصلا اون از این دنیا چی خبر داره؟ حالا ما میخوایم برش توضیح بدیم. خب ما باید تشبیه کنیم. تشبیه کنیم به چی؟ به همون چیزایی که در رحم مادر او میتونه درک کنه، اون فضای تاریک، اون ارتزاقی که از طریق خون داره، چشمای بسته، گوشهای بسته، زبان بسته. خب چیزی که ما برای اون میگیم خیلی با اون چه که واقعیت این امور متفاوته، چه در ناحیه لذتها، چه در ناحیه دردها و رنجها. درد و رنجی که در عالم آخرت در قیامت انسان با اون مواجه خواهد شد، اصلا قابل مقایسه نیست با درد و رنجی که در دنیا میکشه. همه عمر اگر انسان زجر بکشه تو دنیا، با یک لحظه زجری که در اون عالم میکشه قابل قیاس نیست. خب اینجا یه سوالی است، اینو خیلی زیاد مطرح میکنن به خصوص این روزها، که خب یه کسی یه گناهی کرده، چرا باید دائما مورد عذاب واقع بشه؟ خوب دقت کنید، عذاب وقتی تثبیت شد بر کسی، حالا خداوند فرصت ها میده به انسان، اولا به انسان عقل داده، حق و از باطل تشخیص بده، ثانیاً به انسان فطرت داده، گرایش به حق داشته باشه، ثالثاً انبیا رو فرستاده تا راهنمای انسان باشن، هی بگن، دوباره بگن، هی مورد اذیت و آزار مردم قرار بگیرن، باز دوباره مردم رو سعی کنن هدایت کنن. حالا این مردم اگر گناهی کردن، با همه این مقدمات باز خدا فرصت داده توبه کنن. اگر توبه نکردن و اون گناه باقی موند، باز اگر یک خصوصیاتی در افراد باشه که حالا این در توقع داشته باشه آب در 100 درجه یخ بزنه یا در 0 درجه به جوش بیاد، این تعجب آوره. ما چطور به این سادگی یه قانون رو میپذیریم؟ این قانون طبیعته، همینه دیگه، این هم قانونه. خدا این همه امکانات، این همه فرصت، این همه موقعیت برای هدایت ما فراهم کرده، بازم ما زیر بار نرفتیم. خب نرفتیم، نتیجهش عذاب دیگه. این وقود و هنناس، وقود این آتش، هیزم این آتش، هنناس خودمون هستیم. اصلا وجودمون شعله ور میشه، خودمون آتش میشیم، وجودمون وجود ناری میشه، به تعبیر مرحوم آقای بهاءالدین رضوان الله علیه، وجودمون وجود آتشی میشه. و این اون عالم آشکار میشه، و الا اونها که اهل گمراهیان این عالم هم وجودشون آتشه، هر جا می نشینن هر جا میرن نابود میکنن، با هر کی حرف میزنن از بین میبرن، عقاید رو از بین میبرن، رفتارهای صحیح رو از بین میبرن. یه آدمایی هستن که هر جا میشینن میبینید شبهه ایجاد میکنن برای دیگران، شک ایجاد میکنن. دیدن اینها به جای اینکه انسان رو به خدا نزدیک کنه، از خدا دور میکنه. اولیاء خدا وقتی آدم بهشون نزدیک میشه، با خود احساس نزدیک شدن به خدا پیدا میکنه، نگاهشون میکنه آرامش پیدا میکنه. اما یه دستن با آدم مینشینن، آدم استراب پیدا میکنه، با آدم مینشینن آدم شبهه پیدا میکنه، با آدم مینشینن آدم دور میشه از حق. اینا وجودشون وجود ناره، وجودشون وجود آتشه، به خلاف اولیاء خدا که وجودشون وجود نوره، هدایته. لازم نیست خیلی چیزی بگن، همین نگاهشون میکنی راه رو پیدا میکنی، کنارشون میشینی آرامش پیدا میکنی. مرحوم آیت الله بهاءالدین رضوان الله علیه مینشست تو مسجد، اون رفقای قومی بلدن، گذر سفیداب ته چهارمندون به قول قومی ها، مینشست اونجا توی حسینیش که بالا آبنباری بود که پدر خانم ایشون خدا رحمتش کنه ساخته بود. قبل از نماز مثلا مینشست اونجا، طلبه ها می آمدن، اهل محل می آمدن، دور برش مینشستن. بارها و بارها طلبه ها به من می گفتن آقا ما حالمون خیلی بده، خیلی گرفته ایم، مشکلات زیاد بر ما فشار آورده، همین میایم تو حسینیه نگاه میکنیم به آقای بهاءالدینی دلمون آروم میشه، آرامش پیدا میکنیم، حالمون خوب میشه. اینا وجودشون اصلا لازمه حرف بزنن، وجودشون نوره، اون برش هم هست. یه عده‌ای که وجودشون ناره، شرن به قول بعضی ها، هر جا میره میبینی آتش به پا میکنه. خب اینی که وجودش آتشه، این آتش همون آتشیست که روز قیامت ظهور پیدا میکنه. حالا اون وقت تعابیر قرآن، لباسی از آتش، آب جوش از بالا بر سرش، درونش ذوب میشه، پوستش ذوب میشه، گرز آهنین بر سرش، این همه و همه به تعبیر قرآن همون چیزیست که خود ما دادیم. تعبیر قرآن بود در آیه 11 همین آیه 10 همین سوره، فرمود ذالک بما قدمت یداک، فرمود این همونیه که دو دستی دادی، ذالک بما قدمت یداک، و ان الله ليس بظلام للعبید، فرمود خدا هیچ ظلمی نمی کنه به بندگانش، هیچ، خودت دادی پس میگیری، خودت این آتش رو برافروختی. خب این طرفش، اون طرفش. در آیات قبل فرمود در آیه 14 هم فرمود ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. حالا در اینجا می‌فرماید ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. تا اینجا در اون آیه آمده بود، دوباره تکرار میشه، يحلون فيها من اصابر من ذهب ولؤلؤا و لباسهم فیها حریر. می‌فرماد اهل ایمان و عمل صالح، اونجا اشاره کردم ذیل همون آیه بله 14 که همیشه ما ایمان رو با عمل صالح می‌بینیم. عمل نشانه ایمانه. اون چی که ما میکنیم بیانگر اینه که به چی اعتقاد داریم، نه به چی میدانیم. ما دانستن حسابش جداست از اعتقاد داشتن. معنای این که ما بدانیم این نیست که اعتقاد داشته باشیم. به تعبیر قرآن چندین بار در این روزها تکرار کردیم، جحدو بها و استیقنتها انفسهم. در مورد فرعونیان فرمود استیقنتها انفسهم، جانهای اینها یقین داشت، علم داشتن، علم بدون شک، اما جحدو بها، اما منکر بودن، ایمان نداشتن، جاهل بودن، مؤمن نبودن. ایمان نشانش عمله. اون کاری که میکنی نشون میده به چی اعتقاد داری. برابر این کسی که ایمان دارد، ایمان به خدا، نشانش عمل صالحه. خدا می‌فرماد اینایی که ایمان و عمل صالح دارن اینا رو می‌بریم جنات، باغ‌هایی، تجری من تحت الانهار، نهرها جاریه. این آیه اضافه می‌کنه، می‌فرماد یحلون فیها من اصابر من ذهب و لؤلؤا. به اینها اصابر یعنی دستبند، در اصل لغت فارسی بوده دستواره، هی تعرب پیدا کرده، تغییر پیدا کرده، شده اصوره، جمعش اصابر. به اینها دستبندهایی از طلا و لولو مرواری، یعنی تزیینات این چنین، و لباس هم فیها حریر، لباس اینها در اونجا حریره. خب حریر یه پارچه خیلی نرمه، یه پارچه ایست که بدن انسان وقتی با اون تماس پیدا میکنه، این پوست انسان از تماس با اون لذت میبره. خب ببینید این تعابیر، البته برای اون روزگار و کسانی که مخاطبان قرآن هست، که اینا کسانی هست که از آب چندانی برخوردار نیستند، از باغ‌های چندانی برخوردار نیستند. خب باغی که آب ذیل اون جاری است خیلی براشون لذت بخشه. اما همیشه همینطوره، انسان امروز هم با همه این پیشرفت‌ها یه باغی که می‌بینه زیبا، نهرهای جاری، روحش یک شادی و بهجتی رو پیدا می‌کنه. خداوند برای این که بهشت رو برای ما تصویر کنه، از همین چیزایی که ما تو این عالم از اونها لذت میبریم، از اینها استفاده میکنه. فرماد یه باغهایی، یه چشمه‌های جاری، دستبندهای طلا و مروارید که مثلا زینتهای فاخری، لباسهای حریر، همه این تعابیر همون که اون طرفش در ناحیه جهنم اینا تشبیه تقریبه، در ناحیه بهشت هم اینا تشبیه و تقریبه. باغهای بهشت کجا؟ باغهای دنیا کجا؟ چشمه‌های بهشت کجا؟ چشمه‌های دنیا کجا؟ لباس بهشتی کجا؟ حریر دنیا کجا؟ خوش اون لذت و بهجتی که در بهشت یک انسان مؤمن، یک انسانی که عمل صالح انجام میده داره، اون قابل تبیین به الفاظ و مفاهیمی که ما با اون انس داریم نیست. تشبیه لذت بخشتر از این حرف هاست. اما دیگه ما که بیشتر از این نمیتونیم اینو تصور کنیم. و این انسانی که مؤمنه، این انسانی که عمل صالح انجام میده، این خودش در همین عالم هم از اون لذت ها بهره منده. البته وقتی که به اون عالم رفت، بستگی و وابستگیش به دنیا از بین رفت، اون موقع است که خب اون لذت ها براش آشکارتر میشه، بیشتر میشه. اما همینجا مؤمنین یه آرامشی دارن، یک شادی و سروری در درون اونها هست، علارغم همه سختی ها و فشارهایی که بر اونهاست. اون شادی و سرور و لذتی که یک مؤمن از ایمان خودش داره، آرامشی که یک مؤمن از ایمان خودش داره، انسان وقتی یه نمازی با توجه میخونه، یه روزه میگیره، روز آخر روز وقتی افطار میکنه، ماه مبارک رو موفق میشه روزه میگیره، روز عید فطر، یک شادی در انسان هست، یک بهجتی در انسان هست، یک لذتی در انسان هست، با لذت‌های عادی قابل مقایسه نیست اصلا. حالا این در روز قیامت آشکار میشه، ظهور پیدا میکنه. اونجا دیگه اون محدودیت‌هایی که ما تو این عالم داریم که نمیگذاره با اون لذت رو ببریم، اونا نیست. و اون در نهایت لذت انسان قرار میگیره. و این راهیست که خدا قرار داده پیش پای ما، اما شاکرن و اما کفورا. بالاخره خدا دو تا راه قرار داده، یه راه حق، یه راه باطل. اگر کسی از راه حق رفت، این لذت ها، اگر کسی از راه باطل رفت، اون عذاب ها. بعد خدا در ادامه می فرماد و هدوا الی الطیب من القول و هدوا الی صراط الحمید. این اهل ایمان و عمل صالح، اینها هدایت میشن به سخنان پاکیزه، سخنان پاکیزه. سخنان پاکیزه چیه؟ سخنانی که ذکر خداست، یاد خداست، سخنانی که آدم با اونها دلش نورانی میشه. تو مجلس میشینی یه صحبت هایی میکنم، یه وقت مجالس ما که متاسفانه بیشتر مجالس ما اینطوره، میشینی وقتی بلند میشی احساس کدورت میکنی، احساس میکنی دلت تیره شده، احساس یه فشاری میکنی. از بس مجلس ما پر از غیبت است و تهمت است و حرف های بیجا و ناروا. اما بعض وقتا بعضی ها هستن یه مجلسی دارن، میشینی حرف میزنن، شاید حرفا به ظاهر عادیه، اما دلت روشن میشه، آرامش پیدا میکنی. مرحوم آیت الله بهاءالدین رضوان الله علیه حرفای خیلی عادی میزن، حرف میزد از حوادثی که براش در دوره نوجوانی اتفاق افتاده، جوانی اتفاق افتاده، مطالب خیلی ساده و ظاهرن عادی. اما وقتی همین حرفای عادی رو گوش میدادی و بعد ایشون یک نکته ای، اون لابلای حرفای عادی، لابلای حوادث زندگی که نقل میکرد، یک اشاره هایی به قدرت خدا، به حکمت خدا، به ربوبیت خدا میکرد، چون خودش اهل ایمان بود و از سر صدق و صفا می گفت، آدم دلش روشن می شد، جانش آرام می گرفت، ایمانش مستحکم می شد. خدا می فرماد هدوا الی الطیب من القول. اگر این ناظر به دنیا باشه، دنیا اینها سخنان پاکیزه، هدایت می شن به سخنان پاکیزه، حرفاشون حرفای خوبه، حرفاشون حرفایی است که انسان رو یاد خدا میاندازه، ذکر خداست، ولو حرف عادی بزنن. و هدوا الی صراط الحمید، اینها به راهی که اون راه سزاوار حمد است. به راه خدا هدایت میشن، یعنی هدایت هدایت میاره، نور نور میاره، همونطوری که گمراهی گمراهی میاره، ظلمت ظلمت میاره. وقتی رفتی تو راه باطل اول یه ذره، بعد بیشتر بعد بیشتر، هر قدمی که برمیداری دلت تاریکتر میشه، گمراهی بیشتر میشه. از اون طرف وقتی به راه حق میای هر قدمی که برمیداری دلت روشنتر میشه. هدایت هدایت میاره، گمراهی گمراهی میاره. برای همین باید از کوچکترین گمراهی سعی کنی اجتناب کنی، چون میتونه تو رو به گمراهی های بزرگ بکشونه. فکر نکن یه گناه کوچیکه حالا بعد توبه میکنی، فکر نکن حالا یه غیبت عیب نداره، حالا از این حرفا زیاده، نه، هی تاریکتر میشه، میری جلو. از اون بعد یه چیزی نگو حالا این کار مهمی نیست، نه، کوچکترین کار خیری که برای تو زمینش فراهم میشه، کوچکترین فرصتی که برای هدایت پیدا میشه استفاده کن. این بر بیای هی نوره، اون بر بری هی ظلمته، هی ناره، نورش هم ناره، روشنیش هم از آتشه. برای همین لذتش عین عذابه. اهل دنیا در اوج لذت‌های دنیایی یه عذابی، یه تلخی، یه فشاری رو احساس میکنن، چون آتشه. البته این در صورتی که هدو الطیب من القول و هدو الاصراط الحمید ناظر به دنیا باشه. ممکنه قبلش فرمود ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار، ناظر به قیامت باشه، ناظر به بهشت باشه. یعنی تو بهشت بالاترین هدایت ها، بالاترین لذت ها، خودو الی الطیب من القول، بالاتر از اون درختان و آب ها و لباس و زینت ها، اون سخنان نیکوست که بین اهل بهشت هست، سخنان لذت بخش بین اونها، که اون انسی که ما آدم ها با هم داریم تو دنیا، یه لذتی در انسه. شما اگه طرد بشی از خانواده، طرد بشی از جامعه، بهترین لباس رو داشته باشی، بهترین زندگی ظاهری رو داشته باشی، تنها باشی لذتی نمیبری. آدم با دیگران یک لذتی داره، انس. حالا اگر این دیگران اهل بهشت باشن، تو بهشته، هدو الی الطیب من القول، سخنان سخنان پاکیزه بهشت، و هدو الی صراط الحمید، که اگر ناظر به بهشت باشه با توجه به آیه قبلی، معناش اینه. این سوالی که میپرسن این روزها هم از من باز پرسیدن بعضی از دوستان، از مسئولینی که در خارج از کشور هستن، که آیا ما در بهشت هم تکاملی داریم؟ خب اگر این ناظر به بهشت باشه، هدو الی صراط الحمید، یعنی در بهشت هم هنوز صراط هست، راه هست، هنوز هدایت هست. البته اونجا هدایت دیگه هدایت افاضه ایست از طرف خدا، البته اینجا هم همینه، حالا حقیقت اینجا هم همینه، اما اونجا دیگه آشکارتره دیگه، اونجا دیگه به تعبیر روایت قدن حسابون ولا عمل، اونجا دیگه جای عمل نیست، اما در این حال صراط هست، راه هست، رفتن هست. خودو الی صراط الحمید، اونجا هنوز راهه. ای کاش این ماه مبارک چشمامون باز بشه، ببینیم خدا چقدر نزدیکمونه، ببینیم راه حق چقدر نزدیکه، چقدر ساده است. ای کاش این فرصت رمضان رو، این فرصت ایام نورانی این ماه رو بتونیم ازش استفاده کنیم. خدایا خداوندا، تو را به محمد و آل محمد قسمت میدهیم به ما توفیق بهره برداری بهتر از این فرصت ها ارزانی بفرما. قلب و دل ما به معارف نورانی قرآن منور بفرما. ما رو در دنیا و آخرت آنی و کمتر از آنی از محمد و اهل خیرات بهترین برکات رو برای سال آینده ما تقدیر بفرما. خدایا ما را از شرور، شرور دنیایی، شرور آخرتی، شرور در هر موقعیتی که هستند دور بفرما. خدایا خداوندا عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان، به همه ما توفیق خدمت به اسلام و مسلمین کرامت بفرما. خدایا خداوندا آنچه خواستیم و آنچه نخواستیم و خیر مادران است، بهتر از آن به کرمت به ما